أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در سبب ششم از اسباب تحریم نکاح که مسئله کفر است چند مقصد مطرح کردند. در پایان مقصد اول فروعی است که مورد پذیرش عامه و خاصه است، از یک سو روایات خاصی از طرف ما نرسیده است و مطابق با قواعد عامه هم هست، و اختلاف داخلی از جهت نصوص بعضها با بعض یا بعضها با قواعد عامه نیست، چهار. لذا کل اینها یه بحث ساده‌ای رو به همراه دارن. مطلبی که در بحث دیروز گذشت که تحریم یا عینی است یا جمعی، تحریم جمعی دو قسم است، یک قسم حکمی است یک قسمش حقی. در تحریم جمع بین اختین حکمی است، حق کسی نیست، لذا اگر این دو خواهر هر دو راضی باشند باز جمع اینها در نکاح واحد مستحیل، جایز نیست. البته نکاح واحد نه، یعنی در عقد واحد، یعنی هر دو همسر یک مرد باشند جایز نیست، چه هر دو راضی باشند، چه هر دو کراهت داشته باشند، چه یکی راضی باشد به دیگری کراهت. اما تحریم خاله و همشیرزاده یا عمه و برادرزاده، این جمع تحریمش حقیست نه حکمی، لذا با رضایت عمه یا با رضایت خاله جمعشون ممکن است. پس تحریم اختین از سنخ تحریم حکمی است، تحریم عمه و برادر، جمع بین عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده، یه تحریم حقیست نه حکمی. مرحوم محقق رضوان الله علیه که فرمودن اگر شوهر اسلام آورد و همسرش همچنان ذمیه است، بر اون نیست که او را اجبار بکند. این نه برای آن است که کفار مکلف به فرو نیستند، کفار مکلف به فرو هستند عند تحقیق، لکن اجبار مستلزم لازمه حتمی تکلیف نیست. هم در بحث کلام هم در بحث فقه روشن است که اونها مکلف به فرو اند. اطلاقات ادله شامل حال همه می شود، این یا ایها الناس امثال ذلک هست. اونها در غیر عبادات که می توانند بالفعل امتثال کنند، در عبادات که قصد قربت شرط است، اونها که موحدند قصد قربتشون متمشی می شود. اونها که مشکل توحیدی دارند اشکال از ناحیه خود اونهاست، اینطور نیست که از ناحیه شارع باشد، اینا نمی توانند قصد قربت بکنند. خب وقتی اسلام آوردن مؤمن شدن موحد شدن می تونن قصد قربت بکنند. اگر فعلا قصد قربت از اونها متمشی نمی شود، در اثر سوء اختیار خود اونهاست. پس از این که اونها به فرو مکلفن مثل اصول حرفی نیست، لکن امر معروف و نهی از منکر در موردی است که احتمال اثر باشد. وقتی اس احتمال اثر نباشد، در اثر اینکه اعتقاد ندارد به مسئله صوم و صلات و امثال ذلک، اجبارش هم بی اثر است. پس نفی اجبار نه برای آن است که اینها به فرو مکلف نیستند، نفی امر معروف و نفی نهی از منکر مواردی دارد، یکی از موارد بی اثر بودنش است. لذا فرمودن به این که مرد موظف نیست که زن را مجبور کند به غسل کردن و مانندان. بله، نه، اگر اسلام همون اعتقاد دارد دیگه، اسلام به معنای انقیاد، این در عوار غربی ما اسلام میخواییم دیگه، این ندینه در الله الاسلام، نه یهودیت و مسیحیت. اسلام یه وقت است در قبال الهاد است، یه وقتی در قبال شرک است، یه وقتی در قبال کفر اهل کتاب. اگر کسی ملحد نبود و اگر کسی مشرک نبود، قصد قربت از او متمشی می شود. همه این عبادت هایی که اهل کتاب دارند با قصد قربت دیگه، اینه که قرآن کریم از عابدان و وارستگان اهل کتاب به نیکی یاد میکند، برای همین از دیگر. درست است که از عده‌ای به بدگویی سخن میگوید، لکن از عده‌ای هم به خوشگویی حرف میزند. فرمود و من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، از اینها با تعریف و ستایش و تمجید یاد میکنند. خب اینا موحد نیستن به این معنا، لکن در برابر ملحد موحدن، در برابر مشرک موحدن و در قبال مشرکینن، طبق اون تفسیر ششگانه سوره مبارکه هر که بحثش گذشت. قرآن کریم یهود را، مسیحی را، مجوس را، صابئین را، اینا را در قبال مشرکین قرار میدهد. خب برو محقق رضوان الله در پایان مقصد اول این بیان را دارن، بفرمایید به این که اگر کسی لو اسلم ذمی بر اکثر من اربع من المنکوهات بالعقد دائم، چون به عقد منقطع بیش از چهار منکوه میتونه داشته باشه دیگه، استدام اربع من الحرائر، اگر چون چه آزاد است، او امتین و حرتین، اگر همسر او بعضی آزادن بعضی کنیست، ولو کان عبدن استدام حرتین او حرتن و امتین، که گذشت بحثش گذشت. بفهمود به فارغ سائرهن، اگر مرد غیر مسلمانی که چند همسر داشت اسلام آورد، باید بر برابر قوانین اسلامی همسرداری کند. چهار همسر را میتواند انتخاب بکند، بقیه را رها کند. ولو لم یزد عددهن عن القدر المحلل له کان العقد ثابتا، اگر همین چهار همسر را داشت یا کمتر از چهار همسر، تکلیف دیگری ندارد، ولی اگر بیش از چهار همسر دائمی داشت، مکلف از چهار همسر را انتخاب بکند، بقیه را رها کند. در این جهت فرقی نیست که این همسرها آمیزه شده باشند همه اینها، یا هیچ کدوم آمیزش نشده باشن، یا بعضی آمیزش شده باشن بعضی آمیزش نشده باشن. این سه تا مسئله یکسان است. این یک، عقد اینها میخواد همزمان باشد یا بعضی ها مقدم بر بعضی باشن، این هیچ اثری ندارد. این دو، عمدان است که روایتی در نصوص ما خواسته نیست. قیلان وقتی اسلام آورد، اون چه که از سنن بیهقی و سایر مدارک اهل سنت رسیده است این که بیش از چهار همسر داشت، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به او فرمود امسک اربعا به فارق سایرهن. تنها روایتی که دست ماست، یعنی فقه خود ما شیعه هاست، همین است که اهل سنت نقل شده. معلوم می شود به این که اگر یه روایتی اونها نقل بکنن، یک، حالا یا صحیح یا حسن یا موثق باشد، به لحاظ ما موثق باشد بلکه موثوق الصدور باشد، دو، مورد عمل فقهای ما هم هست. این اختصاصی ندارد که احکام ما از روایاتی باشد که از طریق ما نقل شده. اگر روایت موثوق الصدوری از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا از امیر المؤمنین سلام الله علیه که مورد قبول اونهاست نقل شده، برای ما معتبرد. در این مسئله مهم که اختلافی در کار نیست، تنها سند همین است که از پیغمبر نقل شده است و نقلش هم اون اهل سنت هم فرمود امسک اربعا منهن و فارق سایرهن. این امساک به معنای اینه که بیش از چهار همسر جایز نیست، داشتن چهار همسر واجب. این امر در مقام توهم حضر است نسبت به این چهار تا، نه اینکه واجب است چهار تا داشته باشد، یعنی بیش از چهار تا جایز نیست. یه مطلب چند فرع است که بر محقق از همین حدیث شریف استفاده میکنند. اینا رو که بررسی میکنیم میبینیم که مورد اتفاق اصلا هست. اون نه برای اینکه او چون سنی است، بلکه اگر یه روایتی از منطرق اولیه از بعض از ائمه علیه السلام نقل میکنن مورد اعراض اصحاب ما هم باشد، معلوم شه مشکل سندی دارد. اگر چون چه بزرگان ما که به وسیله اینها دین به ما رسیده، اینها این روایت رو ترک کردن، رها کردن، معلوم شه مشکلی دارد. این اختصاص ندارد که روایت از شیعه باشد یا از سنی. این بزرگانی که به وسیله اینها ما رسیده و این حرفها رو ما از اون یاد گرفتیم، میبینیم به روایت اعتنا کردن، این رو داشتن کنار، معلوم شه مشکلی دارد. لذا میگن معرض انه اصحاب است. ما در همین بخش آخر داشتیم روایت داشتیم معنیش بود، ولی احدی بهش عمل نکرده. حیریان هست امی سلام الله علیه که حب کرده به این که قبل از آمیزش که رها شده نصف مهر رو بپردازد، لم یعمل بها احد. خب سرش این که برمشه یه مشکلی در سندش در قسمت های دیگه یا جهت صدورش دارد. خب یا خیلی از چیزاست با نرسیده دیگه. بارها گفته شد به این که بین کتب اربعه و اصول اربعه به متاسفانه یک گسستی راه داده است. الان ما دستمون در بخشهایی از مسائل دین از در تواتر خالیه. ما یه روایتی الان ممکنه وقتی شما به فروم مسئله ما راجع میکنید میبینید که هزار کتاب در این زمینه نوشته، حالا یا کتاب مستقل است یا پایان نامه است یا رساله است یا مقاله است، بالاخره هزار محقق در این زمینه کار کردن. انسان خیال میکنه این متواتره. وقتی سه چهار قرن جلوتر میره به عصر مرحوم مجلسی میرسه، معلوم شه این هزار کتاب به 200 کتاب میرسه. یکی دو قرن از عصر مجلسی رضوان الله علیه میگذریم، میبینیم این هزار کتاب به 100 کتاب میرسه. یکی دو قرن باز جلوتر میریم، میبینیم این 100 کتاب به 10 کتاب میرسه. یه قدر جلوتر میریم به کتب اربعه میرسیم، میبینیم سند همه حرف این کتب اربعه هست، این 10 تا به 4 تا کتاب میرسه. این کتب اربعه رو که تحقیق میکنیم میگیم معلوم شما 3 نفره، مال 4 نفر نیست، چون تحذیب و استفسار که مال شیخ طوسیه، کافی مال مرحوم کرینیس محل لایحظه، مال مرحوم صدوقه، پس 3 نفر نقل کردن. یه قدر جلوتر میریم تحقیق میکنیم ببینیم که بعضی از امور را خود مرحوم شیخ طوسی از کرینی یا از صدوق نقل میکنه، میشه 2 نفر. یه قدر جلوتر میریم ببینیم هر دو بزرگوار یعنی کرینی و صدوق از 1 نفر نقل کرده به نام زراره. الان که ما از اینجا شروع کردیم 1000 کتاب میبینیم، وقتی به اون نقطه آغازی میرسیم میبینیم 1 نفر نقل کرده، میشه خبر واحد. ما اینجا 1000 میبینیم خیال میکنیم که این تواتره. تواتر باید در تمام این طبقات محفوظ باشد. بله قبول کرده، ما در این از اون نقل کرده، چون در تواتر اینه که خود شخص ببینه، این تواتر نیست. اگر 1000 نفر از 1 نفر نقل کردن، این باز میشه خبر واحد. ما مسلم هست که زراره ای رو گفته، اما که از زراره نقل کردن، اما زراره که نقل میکند بیش از 1 نفر نیست. نه، 2 تا حرف است. ما در همه روایات تواتر نمیخواهیم، خبر واحد برای ما حجت است. اما وقت به اصول اعتقادی میرسیم، به مسائل مهم میرسیم، اینجا تواتر لازمه دیگه، چون اصول دین که با خبر واحد ثابت نمیشه. اصول رو برای همین گذاشتن دیگه، که کجا خبر واحد حجت است، کجا تواتر لازمه. در احکام جزئی فرعی بله خبر واحد کافی است. لذا آنچه را که برای صاحب وسائل رضوان نقل میکند، هیچ کسی اشکالی از این جهت نمی کند. خب خبر واحد، خبر واحد هم حجت دیگه. اما وقتی مسئله کلامی می رسیم، فلسفی می رسیم، درباره خدا و قیامت و معاد و امثال ذلک می رسیم، به اصول دین می رسیم، این دستمون کوتاه میشه. مگر اینکه محقق و پژوهشگری بتواند اون قرائن حافه را فراهم بکند که بشه خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه، تا کار تواتر را انجام بده. غرض این است که اعراض همونطوری که درباره روایت‌های اهل سنت مانع حجیت است، درباره ما هم همینطوره. پذیرش همونطوری که درباره روایت ما حجت است، درباره روایت اونا هم حجت است. این روایتی که حضرت به قیلان فرمود امسک اربعن و فارغ سایرهنه، این مورد قبول اصحاب ماست. اصول اربعمئه عبارت از این است، اگر ما رابطه اصول اربعمئه را با کتب اربعه ترتیب بکنیم، دیگه بسیاری از مسائل برای ما به عنوان تواتر حل می شود. یعنی اون چه که به صورت خبر واحد هست، به صورت تواتر حل می شود. چون خیلی از این اصحاب که خدمت حضرت می رسیدن، قلم و کاغذ و امثال ذلک همراهشون بود، بیانات نورانی حضرت ضبط می کردن. این که برید مرحوم شیخ طوسی تو فهرست دارد که مثلا همران این است، زراره این است، اوان این است، و لهو اصلن و لهو اصلن، یعنی کتاب دارد. و این مثل یک سائل رهگذر نیست که از حضرت سوال بکند و عبور بکند. نه، در مکتب حضرت میرفت، سوال میکرد، مینوشت، عرضه میداشت، حضرت امضا میکرد، یا قولا یا فعلا، این میشد اصل. 400 اصل از این اصول به وسیله شاگردان خاص امام باقر، امام صادق و برخی از ائمه دیگه علیهم السلام به عنوان بزرگترین میراث فقهی و کلامی و دینی ما از این بزرگان رسیده است. منتها در اثر حکومت طاغیان این رابطه یه مقدار ضعیف شد، وگرنه الان شما ببینید برخی ها متاسفانه این 8 جلد کافی را از اصول کافی فرو کافی به 3 جلد تبدیل کردن به عنوان صحیح کافی. خب اونایی که پیش مرحوم کلینی شناخته شده بود و موثق بود که ما به اونا دسترسی نداریم. ما حد اکثر اینه که بگیم این آقا رو نمیشناسیم، اما نمیتونیم بگیم این آقا ضعیف است. این آقا رو نمیشناسیم درسته، برای اینکه رابطه ما قطعه. اما مرحوم کلینی ای را شناخت، با وثاقتی که داشت ازش نقل کرد. نمیشود گفت حالا چون ما نمیشناسیم پس این باید مردود است، این باید رد کرد. اگر حدیث مثل قرآن مهجور نمیشد و رابطه کتب اربعه با اصول اربعه تثبیت میشد، میشد حدیث زنده بماند، خیلی از مسائل بر ما روشن‌تر بود. الانم اگر پژوهش بشه شاید بشود این رو تواتر را حفظ کرد، یک. و اگر تواتر حفظ نشد، اون قرائن حافه او رو زمینه بکند که بشه خبر واحد محفوف به قرینه قطعی، دو. و دست ما پره. فقط ما بلدیم حرف بزنیم، اینی تارکون فکر مستقلین، نه قرآن تو حوزه ها مطرحه، نه حدیث علمی مطرحه. ما وظیفه من اینه که این کتب اربعه را با اصول اربعه هماهنگ کنیم که دست ما پر باشه. وگرنه چرا ما در تمام تو بحث قبلی هم همینطور بود دیگه. خب فقه ما علی ندارد دیگه، دستش خالیه. اینطور نیست که مثلا یه روایتی بود و اصحاب ما خیلی گشتن، چه روایت فیروز دیلمی که در بحث دیروز گذشت، چه روایت قیلان که امروز مطرح است. اگه شیعه چیزی داشت میگفت دیگر. این حرف هاست که اهل سنت از سنن بیهقی نقل کردن. حضرت فرمود امسک اربعن و فارق سایره هنه. این امرم در مقام توهم حضرت است، معنیش نیست که حتما واجب چهار تا همسر داشته باشی. خب پس اگر این همسرهای متعدد که بیه که عقد دائما همشون آمیزش شده باشن یا هیچ کدوم آمیزش نشده باشن یا بعضی آمیزش شده باشن بعضی آمیزش نشده باشن، از این جهت فرقی نیست. فرمود به این که این بقیه احکام که در بحث دیروز خونده شد، حالا عمده کیفیت اختیار است، مقصد ثانی کیفیت اختیار است. اینه فرمود اختیار اما بالقول دال علی الامساک است. اینا تقریبا یک صفحه شرایع است که بحث علمی و فقهی ندارد، امر مسلمی است. حالا ما این متن رو میخونیم، اونجا که احتیاج به توضیح دارد عرض میکنیم. المقصد الثانی فی کیفیت الاختیار، که این شوهر مرد موظف است چهار تا رو نگه بدارد، بقیه رو رها کند، طلاق بدد یا رها کند. اختیار اما بالقول دال علی الامساک است، چون مستحضرید که انسان که بخواهد در چیزی تصرف بکند یا طبق پیمان است میشه عقد، حالا یا نظیر بیع است که این را تملیک میکند، یا نظیر اجاره است که منفعت تملیک میکند، یا نظیر آریه است که انتفاع را، انتفاع غیر از منفعت است، این دو هم غیر از عینند، بیع یه چیز دیگه است، اجاره چیز دیگه است، آریه چیز دیگه است، اینا باید باشه. حالا یا بالقول است یا بالفعل است، معتاتی است یا غیر معتاتی است، باید باشه. بعضی از امور است که اصلا لفظ نمیخواد، چون که فعلم نمیخواد، چه بدانن چه ندانن این فصل و وصل حاصل میشود. مثل ارتداد معاذ الله، که شخص چه بداند چه نداند، همین که مرتد شد عقد زوجیت بین او و همسرش منفسخ میشود، و چه بداند و چه نداند، آگاه باشد مسئله یا نه، اگر توبه کرده است این عقد منفسخ شده بر میگردد، در صورتی که عده نگذشته باشد. این انفساخ عقد بالارتداد، این بقای عقد و رجوع عقد به حالت اولیه به توبه، این نه از سنخ عقد است، نه از سنخ الغا، نه فعل میخواد، نه قول، نه شخص باید رجعتو بگه، نه فسختو بگه. این به هیچ وجه به فعل او، یعنی به قول او، به انتخاب او وابسته نیست. این امر قهری است. این گونه از امور قبلا هم بحثش گذشت. یه وقت است که عقد نیست، ایقاع است، مثل نکاح که با طلاق فرق دارد، اما هر دو یه لفظ خاص میخوان، هیچ کدوم بدون لفظ خاص نیست. این انما یحلل الکرام و یحرم الکرام هم در برابر این است که معاتات کافی نیست و مسئله نکاح و طلاق، هم لفظ خاص می طلبد. اما اینجا نه از سنخ نکاح است، نه از سنخ طلاق. این که فرمود چهار نفر را نگهدار، نه معنیش این است که این شوهر بگوید من اخترت و اربعن و نام ببرد، این کار لازم نیست. درباره نگهداری چهارتا نه قول لازم است، نه فعل لازم است، و نه رضای باطنی لازم است، و نه کراهت باطنی مانع است، هیچی. زن اوست دیگر، این چهارتا زن اوست، نسبت به اون بقیه که اونها را باید رها کند بحث است که آیا قول است یا فعل است، انشاء است، یا چه قول باشد چه فعل کافی است. از سنخ انشاء از دو، از سنخ ایقاع از سه، رضای اون زنها دخیل نیست، نظیر طلاق است. این چهار نفر را نگه می‌دارد، بقیه را میگه برید تو خوناتون، یا با قول میگوید، یا کاری انجام میدهد که نشانه آن باشد که حاضر نیستم با شما زندگی ادامه بدم. ایقاع است، از سنخ عقد نیست تا رضایت اونها شرط باشد. بعضی از امور است که به صرف قول لازم نیست، فعل لازم نیست، رضای باطنی کافی است. یه وقت آدم میخواد مال کسی رو مالک بشه، این عقد میخواد. یه وقتی میخواد در مال کسی تصرف بکند، از منفعت او بهره ببرد، این نه سنخ ایقاع است، نه سنخ عقد است، نه عقد قولی میخواهد، نه عقد فعلی یعنی معتاد میخواهد. صرف رضا کافی است. همین توقیع مبارک که در لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه همینه. حساب میخواد تو خونه برادرش، تو خونه فامیلش، تو خونه دوستش نماز بخونه، بشینه، میدونه او راضیه، ایشون مسافرت کرده، ایشون هم کلید هم داد دستش، حالا یا زیر مجموعه او ما ملک تو مفاتحه هست یا عناوین دیگه است. وارد حجره دوستش شده، میخواد دو رکعت نماز بخونه، اونجا بشینه مطالعه کنه. این صرف علم به رضای اون طرف کافی است. این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، نه از سنخ عقد است، نه از سنخ ایقاع است، نه از سنخ عقد قولی است، نه از سنخ معاتات است، هیچ چیز نیست، صرف رضای باطنی کافی است. مسئله رجوع ایقاع است، نه مثل عقد اصل نکاح عقد باشد و نه مثل طلاق است که لفظ خاص بخواهد، همین که کاری انجام بدهد یا فعلی انجام بدهد که در زمان طلاق رجعی به همسرش برمیگردد کافی است. اینجا اونم لازم نیست. یعنی نظیر رجوع نیست که از سنخ ایقا باشد، از اون هم نیست. هر کاری بخواد انجام بدهد که نشانه آن است که من بقیه مائل نیستم، اونا فهمیدن، نباید برن. اصلاق همین بیان، امسک اربعن فارق سایرهن، همین. اگر لفظی که در کار بود میفرمود به این که با فلون لفظ بگو، همون دیر بقیه رها کن. اطلاق همین امسک، اطلاق همین فارغ کافی است بر این که این از سنخ عقد نباشد، از سنخ ایقاع به این معنی نباشد که لفظ خاص بخواهد و من فعل خاص بطلبد، این چنین نیست. غرض این است که این طلاق نیست، این رها کردن است. مثل اون چهارتا رو نگه می‌دارد، نکاح های جدید نیست، عقد جدید اونا که همسر هستن، نسبت به این چهارتا که هیچی نمیخواد، نسبت به بقیه اطلاق فارغ هست. پس میشود که همین که حضرت به قیلان فرمود امسک اربعن و فارغ سایرهنه، به همه اینها صادق است. اون در صورتی که در حیطه نکاح باشه، در اصل ابتدای نکاح. اما این همسر اوست، در زمان کفر هم رو آداب خودشون این نکاح واقع شده. هر قومی هم نکاح خاص دارد، نکاح هم واقع شده. نسبت به اون چهارتا هیچ حاجتی نیست که عقد جدیدی، نکاح جدیدی، لفظ جدیدی باشد. فرود به این که چهارتا رها میکنند و ثبت عقد البواقی ولو قال لواحدتون. خب حالا این چهارتا کدومن و بقیه کدومن؟ ولو قال لواحدتن تلق توکه صح نکاح ها. حالا این چهارتا رو بخواد انتخاب بکند، این چهارتا رو بخواد رها کند. اگر به یکی از اینها گفت که تلق توکه، من تو رو طلاق دادم، معلوم میشه این یکی جز اون چهارتاست که قبول کرده. چرا؟ برای که اگر قبول نکرده بود چگونه میگه من تو رو طلاق دادم؟ این رو از کجا میگن؟ میگن به این که لفظ چه صریح باشه، چه تضمنی باشه، چه التزامی باشه، چه کنایه‌ای باشه کافی است. از این که گفته من تو را طلاق دادم معلوم میشه که تو تا کنون الان در نکاح من بودی، من تو را اختیار کردم که باشی، الان دارم طلاق میدم. پس این جزء چهار نفری است که قبول کرده. اینا میگن جزء معنی کنایه اوست. میگن نه قول لازم است نه فعل، بلکه هر کدام از فعل معین، بلکه هر کدام از اینها صریح باشه یا کنایه باشه کافی است. ولو قال لواحدت طلقتو که صح نکاحها و طلقت و کانت من الاربعی که انتخاب کرده، جز این چارتاست که انتخاب کرده. ولو طلق اربعن اندفع البواقی، اگر چون چه این چارتا رو طلاق بده کلن از بین رفتن. چرا؟ برای این چارتا رو که طلاق داد، یعنی من این چارتا رو به عنوان همسری قبول کردم. خب اگر به عنوان همسری قبول نکرده بود که نمیتونست طلاق بده، پس کلن از بین میره این طلاق. به این مقدار از کنایه میخوان اکتفا بکنن. و ثبت نکاح المطلقات ثم طلق، برای اینکه ثبت نکاح المطلقات اولا ثم طلقهن به طلاق ثانیا لانه لا یوجه به الا الزوجه. وقتی که میگد من تو را طلاق دادم، یعنی تو را به عنوان همسری قبول دارم که بعد طلاق میدم دیگه، پس جز چهار زن نیست که قبول کرده. حسیتش اینه که بالاخره حضرت فرمود چهار تا رو نگه دار، بقیه رو طلاق بده، لفظ خاص که نداره. حالا اون چهار تا کدومه؟ این چهار تا را که میگه طلاق داده معلوم میشه اینا رو همسری قرار داده، اونا همسر نیست، اونا رهان. این چهار تا رو قبول کرده، این چهار تا رو هم طلاق داده. اگر یه لفظ خاص باشه معنای کنایه کافی نباشه، باید روشن‌تر از این بگه. از موضوعه ازالت و قید نکاح، طلاق یعنی من همسری تو رو قبول کردم، تو همسر منی، بعد دارم طلاق میدم. حالا زهار و ایلا امثال زاله که فرع بعدی است، بنابراین در اصل این محدوده. معلوم میشه که فصل و وصل چند قسم است. یک قسم اصلا به انشاء و اراده و خواست طرف وابسته نیست، مثل ارتداد معاذ الله، چه بداند چه نداند ینفصل و ینفسخ العقد. توبه چه بداند چه نداند یتصل العقد. این نه عقد است نه انشاء است نه علم است نه آگاهی است، حکم فقهی است که بر او مترتبه. یه وقت از سنخ ایقاع است مثل طلاق، مثل رجوع. یه وقت از سنخ عقد است مثل خود عقد نکاح و امثال ذلک. فرق اساسی رجوع و اختیار این است که در که اونجا ایقاع است، انشاء است، و این از سنخ ایقاع و انسا به اون صورت نیست، البته شبیه آن است. در طلاق لفظ خاص معتبر است، در انتخاب یکی از اینها لفظ خاص معتبر نیست، یا در رهایی اینها لفظ خاص معتبر نیست. این که فرمود امسک اربعن و فارق سائرهن، بیش از چهار تا را رها کن. نه از فارق لفظ خاص در می آید، نه از امسک کلمه مخصوص در می آید. این انشاء هست یک، نظیر توبه نیست که از سنخ انشاء نباشد. توبه حساب دیگر انشایی دارد با خدای سبحان، اما نسبت به بقای نکاح از سنخ انشاء امثال ذلک نیست. لذا این روایت یعنی به قیلان که فرمود امسک اربعن و فارغ سایرهنه از طرق اهل سنت نقل شد، یک. موثوق الصدور از دو، مورد عمل اصحاب از سه، و هیچ اختلافی بین اصحاب نیست. چهار، لفظ خاص معتبر نیست. پنج، شبیه ایقاع از شش، نظیر طلاق هم نیست و امثال ذلک، بلکه از این جهت نظیر رجوع است. حالا ذیل این یه فرعی دارد مربوط به زهار و ایلا که انشاءالله دو شنبه مطرح میشه. حالا چون چهار شنبه است، به مناسبت این مناجات شعبانیه و همچنین در آستانه میلاد حضرتیم این مطالب رو عنایت داشته باشیم خوب است. چون واقع وجود مبارک حضرت الان ما در کنار سفره اون حضرتیم و همه این برکات به وسیله اونهاست. اصل کار رو مواظب باشیم. این که ما گفتن هر کاری که میکنید اول بگید بسم الله الرحمن الرحیم، البته یه ادب دینی ثواب دارد، لکن یه قرنطینه است بالاخره. و حرفی که میخواد بزنه مستحبه که بگه بسم الله الرحمن الرحیم. کاری که میخواد بکنه بگه بسم الله. یه قرنطینه است، یه ایست بازرسی است. یعنی یه لحظه فکر بکنید ببینید که آیا اگر شما نبودید بازم این حرف میزدید، اگر این کار به نفع شما نبود بازم میگفتید یا نه. این قرنطینه معنیش اینه که این حتما این کار یا واجب یا مستحب. دیگر اگر کاری واجب یا مستحب نباشه که آدم نمیتونه بگه خدایا به نام تو. که مطلب دیگری است که حب و شیء یؤمی و یسم، یک بغض و شیء هم یؤمی و یسم. اگر انسان به چیزی خیلی علاقمند بود، به یه لباس علاقمند، به یه غذای علاقمند بود، دیگه با آثار منفیش فکر نمی کند که برش ضرر دارد. از نظر معرفت شناسی حب و بغض اثر دارد، چون وقتی انسان به چیزی دل بست فقط خوبی او رو می بیند یا جنبه اثباتی او رو می بیند. اگر نسبت به چیزی کراهت داشت نقص او را، عیب او را مشاهده نمی کند. لذا هم از نظر روانشناسی این بیان نورانی اثر دارد، هم از نظر معرفت شناسی. حب و شیء یؤمی و یسم، بغض و شیء هم یؤمی و یسم. ما مشکلمون اینه که خودمون رو خیلی دوست داریم، اما اون خودی را که باید دوست داشته باشیم اونو دوست نداریم. اون خودی که نباید دوست داشته باشیم مگر ابزاری اونو دوست داریم. در قرآن کریم فرمود اینا دو تا خود دارن، اون خود اصلیش را فراموش کردن. نسوا الله فانساهم انفسهم ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا خودشون را فراموش کردن، این خود اصلی ماست. یه خود فرعی داریم که محدوده وهم ما، خیال ما، شهوت ما، غذای ماست. اینم خود ماست، منتها مرحله نازل است. ما به این خیلی علاقمندیم، لذا در روزهای جبهه و جنگ آیه دارد به این که اینا اهمتهم انفسهم، اینا فقط به فکر خودشونن. همینا که در سوره حشر فرمود اینا خودشون را فراموش کردن، درباره همینا که فرمود لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، درباره همینا میفرمود اینا فقط به فکر خودشونن. این کدوم خوده؟ اهمتهم انفسهم، اینا فقط به فکر خودشونن. پس ما اون خود اصلی را که فرمود لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم رو فراموش کردیم. این خود فرعی را که مرحله نازل است که ابزار کار ماست و دوست ما نیست، به فکر اوییم. هم اهم لذا بینید هیچ کسی نیامده بگوید به اینکه اون آیه با این آیه چگونه جمع میشه، با اینکه خدا فرمود آیات قرآن یک دستن، هیچ اختلافی با هم ندارن. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چرا اختلاف نگرفتن؟ بلکه اون خود غیر از این خوده. این که گفتن من عرف نفسه و فقط عرف ربه، اون خودی است که الان فراموش شده است. لذا به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه، این من عرف نفسه فقط عرف ربه تقریبا به منزل عکس نقیض این آیه است که لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. این آیه چی بخواد بگد؟ آیه بخواد بگد که اگه کسی خدا را فراموش کرده، خدا انسا میکند او را، او خودش را هم فراموش میکند. یعنی من نسی الله ینسا نفسه. اکثر عقیدش این است که من لم ینس نفسه لم ینس الله، یعنی من عرف نفسه عرف ربه. این حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه به منزله عکس نقیض آیه سوره مبارکه حشر است. فرمود اگر خدا را فراموش کردی خودت را فراموش میکنی. پس اگر کسی خودش فراموش نکرد، معلومه خدا رو فراموش نکرد دیگه. پس من عرف نفسه و فقط عرف ربه. این ارتباط تنگاتنگ عبد و مولا میبینید، به ما گفتن اینقدر اظهار گدایی نکنید، گدایی چیز خوبی است، فقر چیز خوبی است، احساس فقر چیز خوبی است، اینقدر احساس احتیاج نکنید، هی نگید محتاجم، یه قدری هم ناز بکنید. این دعای مناجات شعبانی دعای ناز، خلاصه دعای نیاز. دعای نیاز تو ادعیه فراوان دیگه هم هست. وجود مبارک علی است که الان همه ما در همیشه مخصوصا ایام مهمان حضرتیم، به ما گفت شما خب راه نیاز رو که ائمه آبای من به شما گفتن، حالا من راه ناز به شما میگم. اینقدر با خدا ناز کنید، حال کنید. این دعای نورانی افتتاح شبهای مارک رمضان از نهای مقدس است دیگر. این دعای افتتاح الله منی افتتاح و سمان برده از نهای مقدس است. چند سطر این دعا را که خوندیم به این جمله میرسیم: خدایا من که روز روزه گرفتم، شب با تو طرف میزنم، میخوام با تو حال کنم. مدلن غلی که ادلال یعنی دلال، یعنی غنج، یعنی ناز. ادلال غیر از دلیل، اون یه راه دیگه است. عدله یعنی ناز کرد. مدلن غلی که من میخوام ناز کنم. چی ناز کنی؟ برای اینکه پدران من تو مناجات شعبانیه گفتن که اینقدر نگید ما گداییم. خب هستیم، اونی که هستیم. با خدا ناز کنید. خب کی میتونه با خدا ناز کنه؟ اون که نزدیک باشه دیگه. به خدا عرض کنید خدایا حالا اون کمال انقطاع اونا سرجاش محفوظ. خدایا اگر به من بگی چرا گناه کردی، مؤاخذه بکنی، خب منم به تو بگم تو چرا نبخشیدی. الهی این اخستنی به ذنبی اخستو که به عفوک. این یعنی چی؟ این ناز دیگه. پس ما میتوانیم از اون چاه در بیاییم، اینقدر نزدیک بشیم که با خدایمون حال کنیم. این خداست. اینا رو این مراجعات همه ائمه است دیگه، اختصاص از تعمیر ندارد که. اله این کمال انقطاع و کمال انقطاع سرجاش محفوظه. این فراز و فرود این دعا همینه. الهی خب کی در دنیا هم میتونه بگیم، در قیامت هم میتونه بگیم. قیامت روزی است که کسی حق حرف نداره. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال سلام. خدایا اگه یه وقت اعتراض بکنی بگی چرا گناه کردی، منم میگم تو آقایی، تو چرا نبخشیدی، چرا آبروی منو ببری. الهی این اخستنی به جرمی، اخستنی به ذنبی، اخستو که به عفوک، یعنی مؤاخذه میکنم دیگه. خب ما با همچه خدای روبروییم، پس همچه خیلی نزدیک دیگه. چی خواستیم که به ما نداد؟ ممکن نیست. این از امام سجاد هست، از سایر امام هست که معمولا دستی که به طرف بکنند این رو دست به صورت بر میگردن، ما میمالیدن، مفتن این دست خالی بر نمیگرده. یقینا یه چیزی ذات اقدس اله به انسان دایی میده، یا زود یا دیر، یا همون را یا مشابه اون را یا بهتر از اون را. اگر همون اون مسئلت بود همون رو میده، نشد یه چیز دیگه عطا میکنه. دستی که به طرف خدا برگه باز شد خالی بر نمیگرده. خب ما یه همچه معبودی داریم. درست گدایی، اما آقایی هم هست توش، اظهار غنا هم هست توش، هم دلال توش هست، هم ناله، هم سلاح و هلبکا توش هست. این را هم الهی این اخستنی به ذنبی اخستو که به عفوکم با ناله انسان میگوید، با عشق میگوید. اما این راه بازه دیگه. نمیگن که برید کنار با خدا نمیشه اینجور حرف زد. نه خیلی، با خدا میشه اینجور حرف زد، اما در صورتی که این زبان الهی باشه. جز نام او و جز یاد او، ما و وصال یار از هر کار توبه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم فیض رو، ما و وسال سیدن شیخ استاد مرحوم حکیم الهی قمشه هم همین رو دارد دیگه. ما و وسال یار از هر کار توبه. اون وقت منظر لذیذ آقا حلاوت محبته که اینه، اللهم عزیقی حلاوت ذکره اینه، اون دعای اوائل ماهش رمضان که عزیقی حلاوت ذکره اینه. خب حالا اگه هر شب کسی این حرف بزنه باز راه بازه، چون هر شب میتونه، هر روز میتونه دعای مناجات شبانه رو بخونه دیگه. همون حالا قصد ورود که لازم نیست که حالا چون در این ماه آمده در ماه دیگه نتونن بخونن که. ما با یه همچه خدای رو برویم، خب چرا با او حال نکنیم؟ چه هر زبانی که هست با او اول با او بخونه، چرا در خونه این اون میریم؟ اگر به حرم میریم برای اینکه اونجا ذات اقدس را بیشتر از جای دیگر حضور و ظهور دارد. همه زمان ها یکیست اما شبای جمعه فرق میکنه، همه مکان ها یکیست اما حرم فرق میکنه، ولی با او داریم حرف میزنیم. و اینها هم کسانی هستن که با او مربوطن، با او مانوسن، حرف او رو دارن نقل میکنن. اینا رو اونا به ما یاد دادن که شما میتونید با خدا حال کنید، ناز کنید، گاهی هم گله بکنید. یه همچه خداست. و چرا ما در دعاهامون ناامید باشیم که دعای ما امیدواریم همه ادعیه برای همه شما بزرگوارا مستجاب باشه انشاءالله. الحمدلله.